دوستان عزیز، از انجیل متا آیات انتهایی رو براتون میخونم که خداوند ما چنین میگه به شاگردانش: پس پیش آمده بدیشان خطاب کرد و گفت: تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. پس رفته همه امتها را شاگرد سازید، ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کردم حفظ کنند، و اینک من هر روزه تا پایان دنیا همراه شما می باشم. آمین. این کلام خداوند هست به شاگردانش. خداوند ما به شاگردانش اطمینان میده که تمامی قدرت به او تعلق داره، لذا با اعتماد و قوتی که خداوند به اونها میده باید برن امتها رو شاگرد بسازن و به اونها بگن که در وهله اول خدای زنده و حقیقی که هست و چه کاری انجام داده و چگونه میشه او رو شناخت، چگونه میشه بدل شد به دوستان خداوند و همچنین شاگردان مسیح، و بعد به ایمانداران تعلیم بدن همان گونه که مسیح در این جهان بود، یعنی ترد شده بود، خار شد، بدی دید اما محبت کرد، حتی جانش رو فدای بسیاری کرد. شاگردان مسیح باید برن و همین مطالب رو تعلیم بدن به کسانی که ایمان میارن. شاگرد مسیح هم باید همین دید رو داشته باشه. امروزه مطلبی که میخوایم در نظر بگیریم یکی از همین شاگردان مسیح هست، بعضی به نام هنری مارتین، 1781 میلادی تا 1812. پس 1700 میلادی میشه قرن 18، 1800 میلادی میشه قرن 19 میلادی. قبل از اینکه به زندگی او فکر کنیم باید اوضاع اجتماعی و فرهنگی و مذهبی هم انگلیس هم ایران رو در نظر بگیریم تا بتونیم درک کنیم واقعا این چه فضایی بود که ایشون وارد شد، از کجا اومد به کجا. بذارید که به شبه جزیره انگلیس فکر کنیم. در قرن 18 میلادی در کلیسای خداوند یک بیداری روحانی بزرگی ایجاد میشه، 1739. تأثیر این بیداری روحانی این است که عده زیادی واقعا ایمان میارن. قبل از اینکه این بیداری روی بده همه به کلیسا میرن اما نشستن و کلامو میشنون، این کلام روشون تأثیری ندارد. بیداری روحانی باعث میشه تا این افراد بدل بشن به ایمانداران راستین، پر از غیرت بشن برای خداوند، پر از محبت. یکی از تأثیرات این بیداری روحانی جنبش متدیست ها هست که گسترش پیدا میکنه و اینها بسیار فعال بودن. از در نتیجه این بیداری روحانی یه ده از مسیحیان میگن خب ما اینجا نشستیم و هر هفته به کلیسا میام کلامو میشنویم، اما بقیه دنیا چی؟ مگه مسیح نگفت که برید و شاگرد بسازید؟ چرا ما این کار انجام نمیدیم؟ فردی به نام ویلیام کری هست که به هند میره تا فعالیتش شروع میکنه به عنوان یک مبشر مسیحی و بعد دیگران به دنبال او حرکت میکنن و در این قرن هست که ما فوجی از این مبشرین مسیحی رو داریم که به ویژه از انگلیس همچنین از امریکا به نقاط مختلف دنیا میرن، جاهایی که انجیل به اونجا نرسیده، تا کلام رو بشارت بدن. پس این وضعیت کلیسا هست در بریتانیا، بسیار قویه به لحاظ مذهبی، ایمانداران زیادی هست، مفسرین کلام، واعظین قوی داره. به لحاظ اقتصادی هم انقلاب صنعتی شروع شده، جهان داره به سرعت مدرنیزه میشه، وسایل کشاورزی مکانیکی شده، کشفیات زیادی داره صورت میگیره در زمینه فیزیک، شیمی، اختراعات زیادی میشه در زمینه علم پزشکی، و خداوند هم این جزیره کوچک رو برکت میده، اون رو بدل میسازه به بریتانیای کبیر. تنها دلیلی که این کشور کوچیک میتونه دنیا رو زیر پرچم خودش بیاره، دوستان عزیز، این دلیل نبود که انگلیسی‌ها زرنگ بودن و یا غیره، فقط و فقط به این دلیل که خداوند اونها رو برکت داد، چون در اون زمان ایمانداران مسیحی زیادی هستن. حالا نتیجه این چی میشه؟ کل دنیا متاثر میشه. در نظر بگیرید کل جهان، اکثر جهان شناخته شده تحت به قول ملاها سلطه امپراتوری بریتانیا هست. اگر به قرن قبل بازگردید، قاره آمریکا تازه کشف شده و چه کسانی اونجا میرن؟ مسیحیان. این قاره هندوستان، آفریقا، استرالیا، نیوزیلند، اینا تازه کشف شدن، استرالیا، نیوزیلند. و خداوند هم چیکار میکنه؟ مسیحیانی که در این انگلیس هستند، تحت حمایت دولت بریتانیا، تحت حمایت امپراتوری میرن اونجا و شروع میکنن کلیسا را انداختن، انجیل رو تعلیم دادن و غیره. پس یه تفاوت بزرگی هست بین امپراتوری بریتانیای کبیر که به دنبال ثروت و قدرت هست و به قول مسلمین استعمارگره، اما در همین امپراتوری مسیحیانی هستن که هدف دیگه ای دارن. اینها باید برن و انجیل رو برسونن به اون کشورهایی که تحت سلطه هستن، میرن کلیسا تأسیس میکنن و تأثیر این روی جهانی که ما درش زندگی میکنیم غیر قابل توصیفه. شما به کشورهای مثل استرالیا، نیوزیلند، آمریکا فکر کنید، همه اینها یک زمان و حتی کانادا یک زمان اینها مستعمره انگلیس بودن. اما چه شد؟ شبانها از انگلیس میرن اونجا کلیسا تأسیس میکنن، جدا از اینکه مردم رو دعوت میکنن به ایمان، به اونا میگن دروغ نگید، به همسایت بدی نکن، به جدیت کار و تلاش کن، نون و مفت نخور، دزدی نکن، مالیاتت رو بده، به قانون احترام بذار، حقوق هم نوعانت رو رعایت کن، به ویژه تأکید بر احترام به قانون. و نتیجه این چی میشه؟ شما یک جهان متمدن رو دارید. و شما اگر برای یک لحظه مقایسه کنید این جهان متمدن رو مثل آمریکا، نیوزیلند، استرالیا، کانادا و کشورهای مسلمان نشین، تصور کنید اگر اسلام به امریکا و نیوزیلند، استرالیا و کانادا میرفت، شما چه وضعیتی رو در این کشورها می‌داشتید؟ به جای این کشورهای پیشرفته شما افغانستان، یمن، پاکستان و کشورهای بدبخت مسلمان نشین رو داشتید. از این وضعیت انگلیس هست، انجیل درش بشارت داده میشه، کلیسا قوی هست، خداوند هم اون رو برکت داده و وسیله‌ای ساخته برای گسترش ملکوتش، امپراتوری بریتانیای کبیر. وضعیت ایران کاملا برعکس، سطح سواد و آگاهی اجتماعی بسیار پایینه، مدرسه به شکل امروزی وجود نداره. این مدارس برمیگرده به زمان خاندان پهلوی، در زمان رضا شاه. در اون زمان فقط مکتب هست، در مکتب ملا درس میده و چه درسی رو میده؟ قرآن و اصول دین و اصول طهارت و 12 امام و یاد میدن به بچه‌ها که به عمر و خاندانش و سنیا و فوش بدن و لعن کنن. یه مقدارم بوستان و گلستان سعدی رو درس میدن. در ایران دانشگاهی نیست، اولین مدرسه بزرگ هنری رو امیرکبیر میسازه به نام دارالفنون. این مدرسه در سال 1934 یعنی در زمان پهلوی بدل میشه به دانشگاه. یعنی تا اون زمان در ایران دانشگاهی نیست، در صورتی که دانشگاه آکسفورد در قرن 12 میلادی ساخته شده. ببینید چقدر ما از اینا عقب بودیم. اوضاع اقتصادی و اجتماعی به چه شکل؟ شاهان قاجار رو داری در این زمان، بسیار ضعیفن، اینا افراد زنباره هستن، حرمسرا دارن و به شدت خرافی هن. خرافات کامل. اینا بعضی وقتا پای پیاده به حج میرن. در اون زمان فرض کنید کسی که مال و منالی داشت اگر میمرد وصیت میکرد که جسدش رو ببرن به نجف و کربلا به خاک بسپارن. در نظر بگید جسد مرده رو باید در بیابان سوار بر علابا کاروانسرا ببرن به کربلا و یا نجف و اون عراقی ها هم کلی پول از اینا بگیرن تا جسد رو به خاک بسپارن که شاید این به بهش بره. وقتی که هنری مارتین به ایران میرسه، فتح علی شاه قاجار به سلطنت رسید. شما آقا محمد خان رو دارید، پسرش فتح علی شاه است. مشکلات اقتصادی بسیار زیاده، دولت ایران باید از کشورهای خارجی وام بگیره بتونه مملکت رو اداره کنه، قادر به پرداخت اون وام نیست و در نتیجه یک قراردادهای تحمیلی رو باید امضا کنه. اونها مثلا قرارداد ترکمنچای که بخشی از خاک از دست میره. قراردادهایی هم که ملاها اونها رو ننگین میخونن با دولت انگلیس، بخشی از ایران تحت کنترل اونها در میاد. عوام مردم هم به شدت تحت تأثیر آخوندها و به ویژه مجتهدین هستن. مجتهدین هم همشون رباخارن. بانک اون شکل وجود نداشت در اون زمان. این مجتهدین پول زیادی دارن چون بهشون حق امام و خمس و زکات داده میشه و بعد این پول رو به ربا میدن، به مردم سود میگیرن. اما چون اون مجتهد عمامه سبز داره چون سیده، چون نواده پیامبر مورد احترامه، مردم بهشون گوش میدن. و البته همه این مجتهدین صاحب معجزه هم هستن، یعنی مردم اعتقاد دارن این مجتهدین، این عمامه سبز صاحب معجزه است. وقتی که به توالت میره در توالت باز میشه و از این صحبت ها. رادیو تلویزیون وجود نداره، مکتب هم که جای تدریسه به دست آخونده هاست. روز جمعه همه توی مسجد جامع هستن. شما میدونید هر شهر بزرگ این مسجد جامع رو داره، مردم میرن روز جمعه و یا ایام تاسوعا، عاشورا و ایام مهم تقویم اسلامی میرن اونا. ملاها هم کلا اینا رو پر میکنن از خرافات مذهبی و غیره و به شدت و ضد هر نوع مدرنیتی هستن. فقر و بی‌عدالتی اجتماعی هم بسیار رایج در اینا. پس ببینید یک طرف دنیا تمدن پیشرفته، کلیسا قوی هست و تقریبا اگر آشنایی داشته باشید میدونید تمامی اختراعات و اکتشافات مهمی که در زمینه شیمی، فیزیک، علم پزشکی، جغرافیا و غیره روی میده تماما توسط دنیای غرب و مسیحیان بوده. شما حتی یک مسلمان رو هم در بین اونها نمیبینید، فقط رازی رو دارید که الکل رو اختراع کرد. جهان اسلام در تاریکی محض خرافات مذهبی. یک طرف دنیا انرژی فکری مردم صرف این میشه که دنیا رو جای بهتری بسازن، به رفاه و آسایش برسن، کلام رو مطالعه کنن. اما در ایران تفکر مردم اینه که چگونه آفتاب رو به دست بگیرن، واضح باشن لباسشون نجس نشه. و مجتهدین و آخونده هستن که ذهن مردم رو و وجدانشون رو تحت کنترل دارن. درها کاملا بسته شده، اکثریت بی سواد هستند و تنها کتاب‌هایی هم که یافت میشه کتاب اشعار فارسیه و یا همین کتاب‌های مجتهدین و داستان‌های هزار و یک شب. می‌دونی کتاب‌های مهم ادبی رو حتی فردی به نام رابرت براون که یک محقق انگلیسی است باید بیاد ایران و این نسخه‌های خطی رو پیدا کنه، اصلاح کنه و چاپ کنه. اولین چاپخانه رو امیرکبیر می‌سازه در قرن 19، یعنی حدود 4 قرن بعد از اینکه گوتنبرگ اون رو اختراع کرده بود. یعنی تا این حد عقب هستن. این چاپخونه در تهران هست به نام چاپخونه نسیم و جواهر. در تبریز هم چاپخونه هست و اونا نوشته های ملا هادی سبزواری رو چاپ میکنه. کتاب هایی هم که چاپ میشه یا آثار ادبی و فرهنگیه و یا کتاب های اسلامی مثل منتهی الامال. منتهی الامال یکی از مراجع اصلیه در مورد آداب و سلوک اسلامی. در این شرط ایرانیان به دنبال اجتماع عدالت اجتماعی هستن که وجود نداره، از اون وضعیت ناراضین، میدونن یک ایرادی در این دین هست اما میترسن، نمیدونن ایرادش چه هست. و بعد در این زمان که دین بابی راه میفته، یک فردی به نام میرزا علی محمد باب، بیاداری خداوند ما عیسی مسیح گفت من در هستم، هر که از من وارد شود حیات یابد و غیره. این فرد میرزا علی محمد میاد اعلام میکنه که من اون در هستم، باب، یعنی من اون آخرین پیامبرم. به نوعی این خودش رو شبیه یحیای تعمید دهنده میدونه، یکی من دارم راه رو باز میکنم برای آخرین پیامبر. خب جریان میرزا علی محمد بسیار جالب است که این حرکت بابیه رو راه میندازه. این رو بالاخره دستگیرش میکنن، میارنش جلوی جوخه اعدام. وقتی که قصد تیربارانش داشتن، وقتی که تیرباران میشه میبینن گلوله ها به نحوی بی نخورد و زنده میمونه. حالا پیروانش میگن که معجزه شد، اما خب به هر شکلی این نمرد و بعد فرار میکنه، پیداش میکنن، میارن و دوباره میزنش جلو جوخه اعدام. این بار اعدام میشه. این اگر همون موقع که گلوله بهش نخورده بود فرار نمیکرد، میگفت ببینید معجزه شد، من همون باب هستم، شاید پیروانش بیشتر میشد. در هر صورت چون تأکید این بر اون عدالت اجتماعی و برادری انسان ها هست و دیگه از خشونت و قتل و آدم کشی دین محمدی حرف نمیزنه، پیروان زیادی داره. و بعد پیشگویی میکنه که اون پیامبر آخر خواهد آمد و یکی از شاگردانش به نام میرزا حسین علی یا بهاءالله، میگه بله من همون هستم. و به این شکل که فرقه بهایی ایجاد میشه. پس اینا اصلش برمیگردمون بابیه که بعد بدل میشه به بهایی. این ادعا میکنه که مکاشفات آخر به او رسیده. مشخص آخونده از چونین فردی نفرت دارن، این فرد فراریه یا تو زندانه یا تو غربته. و میرزا حسین علی یا بهاءالله میگه من همون حضرت مهدی هستم که آخونده بهتون گفتن. و تا به امروز هم شما میدونی آخونده به شدت از بهایی نفرت دارن و میخوان اینها رو ریشه کن کنن. اما دلیل پایگیری اون چه بود؟ اولا ریشه اسلامی داشت، چون یکی از شاخهای اسلام پیامبر انکار نمی کنه، لذا برای یک مسلمان پذیرش این راحت هست. دوما تأکیدشون هست بر عدالت اجتماعی، مطلبی که در حکومت اسلامی دیده نمیشه. پس این وضعیت سیاسی، اقتصادی و مذهبی ایرانه. قرنهاست که توی تاریکیه. به مردم قبولوندن که اسلام آخرین دینه، محمدم آخرین پیامبره. همون طفل که میره توی مکتب اینو بهش میگن و میگن اگر شک کنی، سوال کنی، یا رود سیاه میشه یا بدل میشی به سنگ. پس این ترس در ذهن بچه هست. به این شکل پدر بزرگای ما و اجداد ما بزرگ شدن. البته در اون زمان یهودی ها در ایران هستن، تعدادشون کلیساهای خودشون رو دارن، مثل یهودی زندگی میکنن. اما چون باید مالیات زیادی بدن، چون تحقیر میشن توسط مسلمین، چون نجس محسوب میشدن، یه عده از اینا به خاطر حفظ جونشون و اهمیتی هم به یهودیت نمیدادن، اینا میان مسلمون میشن، به اسلام گرویدن. یک عده ارامنه هم در ایران هستن، اینا بیشتر در طرف تبریز و شیراز و اونجا هستن. این ارامنه مسلمون نیستن، ادعا میکنن مسیحی هن، اما کتاب مقدس رو به زبان فارسی ندارن. اونجی که رهبرانشون دارن به زبان لاتینه و رهبران اونا هم کم در کسی با زبان لاتین آشناست. پس کلیسای ارامنه هم تقریبا مرده است. البته از آمریکا خداوند کسی رو میفرسته در بین همون ارامنه، مبشری با اون در میان اونا فعالیت میکنه. اما در هر صورت این ارامنه فقط اسمی از مسیحیت دارن، کلیساشون مرده است، کتاب مقدس رو به زبان فارسی ندارن، نیازی هم به ترجمه کتاب نمیبینن. آخوندها به مردم گفتن کتاب مقدس تحریف شده، یهود و مسیحی ها اومدن این کتاب رو دستکاری کردن، هر جا اسم محمد بوده پاک کردن و نیازی نیست که ما یک کتاب تحریف شده رو به شما بدیم، شما قرآن رو دارید، برید اونو بخونید. کمتر کسی که اصلا میدونه کتاب مقدس چه میگه و چه درش نوشته شده. در این شرایطی که خداوند یک فرد رو راه میاندازه تا به ایران میاد، حتی به لحاظ جسمی هم وقتی به این فرد فکر کنیم، یک فرد قد کوتاه، یک فرد مریضیه، رو به مرگ و فقط یک سال در ایران هست، اما خداوند از همون یک فرد استفاده میکنه تا نور کلام رو به ایران برسون. و من و شما اگر مسیحی باشیم بسیار مدیون هنری مارتین هستیم. و این مبشرین مسیحی و مبلغین مسیحی اکثرشون عادتی که داشتن اینا خاطراتشون رو می نوشتن. حالا نسخه کتابو که چاپ شده روی اینترنت هم هست، شما میتونید سرچ کنید اگه انگلیسیتون خوبه مطالعه کنید. برای این مطالعه من از خاطراتشون استفاده کردم. چندین کتاب در مورد زندگی هنری مارتین نوشته شده، فکر کنم یکی هم به فارسی ترجمه شده. در صورت این مقدمه بود و این آشنایی بود با اوضاع اجتماعی و سیاسی اون زمان. حالا بذارید به زندگی هنری مارتین بپردازیم. ایشون در سال 1781 در یک دهکده کوچیکی در انگلیس به دنیا میاد. پدرش معدنچیه، اما پدرش در ساعات بیکاری به خودش ریاضی یاد میده تا بتونه شغل بهتری پیدا کنه. وقتی که هنری 8 سالشه اون رو میذارن به مدرسه تحت تعلیم دکتر کاردیو. اما چون قدش کوتاهه، چون مریض الحال، ضعیفه، توی مدرسه مسخرهش میکنن، اذیتش میکنن. در صورت وقتی که 15 سالش میشه اون رو میفرستن به آکسفورد. میدیدین به لحاظ ذهنی بسیار ذهن هوشمندی داره، تقریبا یک نابغه است. اما در هر صورت پذیرفته نمیشه، برمیگرده پیش همون معلم قدیمش و به او کلاسیک رو یاد میدن. کلاسیک یعنی زبان لاتین و ریاضی. تأکید اینا بر این دو هست. از ایشون انگلیسی تسلط کامل زبانش هست، به زبان لاتین تسلط کامل داره و بعد از یک سال به کمبریج میره. حدود 16 سالشی که وارد دانشگاه کمبریج میشه. بسیار باهوش، حافظه قوی داره. سال اول رتبه دوم رو توی کلاس میاره. اما مسیحی نشده، هنوز یک ایماندار نیست. و یکی از ایرادهایی که داره سریع عصبانی میشه. حتی یک بار دعواش میشه و چاقوی پرت میکنه به طرفی که از کسایی که مسخرهش میکنه. اون چاقو مینشین روی دیوار. وقتی که توی دانشگاه هست، یکی از دوستاش او رو تشویق میکنه تا کتاب مقدس رو بخونه. علاوه خواهری هم داره که مسیحیه و موقعی که تابستون میشه دانشگاه تعطیل میشه، میره پیش خواهرش و به دیدار خانواده‌اش و اونها اینو تشویق میکنن. به ویژه خواهرش، وقتی که یعنی مارتین میره این پیش خواهرش پوز میده، میگه ببین من توی دانشگاه چه رتبه خوبی آوردم، رتبه دوم شدم و غیره. خواهرش میگه به جای اینکه فکر این موفقیت دنیوی و شهرت باشی، کتاب مقدس رو بخون، شاید خداوند رحم کنه و تو رو نجات بده. در اون زمانی عصبانی میشه، بعد خواهرش گوش نمیده، خیلی به دنبال این است که پیشرفت کنه و مقام زیاد بزرگی پیدا کنه. وقتی که تابستون تموم میشه برمیگرد به دانشگاه، به دنبال علم هست، به دنبال این است که نامی بیرون کنه، به دنبال این است که رتبه اول رو توی اون دانشگاه پیدا کنه. اما اتفاقی روی میده که او رو بیدار میسازه و اون مرگ پدرش هست. شما میدونی کسی که به ما نزدیک هست اما اون رو از دست بدیم، باعث میشه ما فکر کنیم. میدونید خداوند به این شکلی که میاد توی زندگی مردم کار میکنه. ما از خداوند دور هستیم، بهش فکر نمی کنیم و بعد خداوند یک واقعه رو در زندگی ما میاره تا بیدار بشیم. شاید هم این اتفاق برای شما مفتاده باشه دوستان عزیز. نه مرگ عزیزانتون، بلکه یک واقعه، یک بیماری، یک حادثه، یک اتفاق، خداوند ما رو به فکر کردن میاندازه. همین اتفاق برای هنری مارتین میفته. دلتنگ ناراحت کتاب مقدس رو باز میکنه، شروع میکنه به خوندن. کتاب اعمال رسولان رو باز میکنه. براش جالب هست. دعا میکنه که خداوند این مطالب رو بر من روشن کن. و بعد تحصیلات تموم میشه، باید بازگرد دانشگاه، تحصیلاتش رو ادامه میده، سرش به ریاضیات مشغوله. در اون زمان در کمبریج یک خادم معروفی هست به نام چارلز سیمیون، یکی از خادمین مهم کلیسای مسیح هست در اون قرن. و هنری مارتین به کلیسای اون میره و موعظات او رو میشنوه، انجیل رو میشنوه، تحصیلاتش رو با بالاترین درجه ممکن در اونجا به پایان میرسونه. در 20 سالگی تحصیلاتش تموم میشه و اونجا هر سال به بهترین فارغ التحصیل رشته ریاضی جایزه میدادن. اون جایزه اول رو هم میبره. از این بسیار ذهن هوشمندی داره. و چارلز سیمیون که میبینه هنری ایمان آورده، او رو تشویق میکنه، تعلیمش میده، میگیره زیر پر و بال خودش و او رو تشویق میکنه که زندگیشو به مسیح بده و مسیح رو خدمت کنه. در اون زمان هنری مارتین با تعدادی از جوان‌ها در همون کلیسا آشنا میشه، دور هم جمع میشدن، کلام رو میخوندن و هرچی که او بیشتر مطالعه میکنه و دعا میکنه، بیشتر و بیشتر علاقمند میشه تا واقعا زندگیشو کاملا بده به مسیح و مسیح رو خدمت کنه. اما چون رتبهش در کمبریج عالی شده، رتبه اوله، او رو به عنوان دستیار دانشگاه میپذیرن که بیاد و دانشجوهای سال اول رو تدریس کنه. تخصص هنری مارتین ریاضی هست، رتبه اول رو داره و تدریس میکنه و بعد یک مسابقه میزنن در زمینه زبان لاتین که دانشجوها به زبان لاتین یک مقاله بنویسن. هنری مارتین شرکت میکنه، رتبه اول رو میبره. به این شکلی که از یک سو درهای شهرت، درهای موقعیت به روش باز شده، میبینه استعداد زیادی داره، موقعیت خوبی میتونه داشته باشه، اما از سوی دیگه میبینه واقعا خداوند داره او رو میخونه تا بره مسیح رو خدمت کنه. خواهرش هم خیلی تشویقش میکنه. در این زمان زندگی نامی که از مبشرین به دستش میرسی که در بین سرخپوستای آمریکا خیلی زحمت کشیده بود. وقتی که این رو میخونه روش واقعا تأثیر زیادی میذاره و مصمم میشه تا مثل او بره و زندگیشو تقدیم مسیح کنه، تقدیم خدمت به مسیح کنه. در اون زمان در انگلیس انجمنی هست، انجمن مبشرین، که کسی میخواسته به کشور دیگه بره میره به این انجمن. در اونجا اساتیدی هستن، بزرگانی هستن که مصاحبه میکنن با این طرف و بعد او رو به جای به نقطه ای میفرستادن و بعد حمایتش میکردن. هنری مارتین اون انجمن میره و خودش رو معرفی میکنه، میگه من هر جا شما مرو بفرستید حاضرم برم. اما حتی این کار هم برایش ساده نیست. ببینید این خانواده داره، عاشق وطنش هست، انگلیس رو دوست داره، عاشق خانواده‌اش هست، حاضر همه اینها رو ترک کنه. در اون زمان هواپیمایی وجود نداره، سفر دریایی ماها طول میکشیده تا به جایی برسه. اما برای اینکه او رو بپذیرن باید دوره شبانی رو بگذرونه. این دوره رو هم به سرعت سپری میکنه در همون کمبریج و بدل میشه به دستیار آقای چارلز سیمیون و روزهای یک شنبه هر از گاهی موعظه میکرده. یک روز که موعظه‌اش تموم میشه و از کلیسا بیرون میاد، یک پیرمردی همراهش از کلیسا بیرون میاد و بهش میگه ببین این کاری که خداوند به تو داده بسیار جدیه، بشارت تو هست که خداوند استفاده میکنه و عده‌ای رو رستگار میسازه. اگر غفلت کنی و این انجیل رو بشارت ندی، اون شنوندگان در اثر غفلت تو به جهنم بیفتن، خون اونها به گردن توست. میدی این سال 1803 میلادی هست. این کلام خیلی روی اون تأثیر میذاره. واقعا وظیفه یک شبان بسیار مهم هست و هنری مارتین اینو در میابه. در این زمان اتفاق بدی میفته، میراث پدریش رو از دست میده و چون باید خرج خواهرش رو که توی خونه مونده بپردازه، خرج او به گردنش هست، ترک وطن و رفتن به کشور دیگه براش سخته، چون اگه این کار رو بکنه کسی نیست که خرج خواهرش رو بده. لذا تصمیم میگیره به خدمت کمپانی هند شرق در بیاد. کمپانی هند شرق کمپانی بود که بریتانیای کبیر داشت و هندوستان رو کنترل میکرد. اونا او رو میپذیرن به عنوان یک خادم تا به هند بره. در سال 1805 میلادی با یک کشتی از بندر برموس برای همیشه وطنش رو ترک میکنه. دقت کنید دوستان، اگر در انگلیس میموند میتونست زندگی راحتی داشته باشه، میتونست استاد دانشگاه بشه، به علاوه خواهرش هست که باید ازش مراقبت کنه، به علاوه عاشق یک دختری به نام لیدیا شده، دلش به او وابسته است، باید همه اینها رو ترک کنه. و انگلیس هم جای بدی نبود که او ترک کنه، جایی که جای زندگی است، تمدن، همه اینها رو حاضر ترک کنه به خاطر مسیح. این کار ساده ای نبود. دلتنگی سوار کشتی میشه، تو این کابین هست، از سفری که هفته ها طول میکشید، دائم گریه میکنه، دعا میکنه خداوند بهش فیض بده، دعا میکنه خداوند به من فیض بده، آیا ایمانم قوی میمونه تا آخر، آیا میتونم دوام بیارم، آیا فیض دارم که محکم بیستم. همچنان که دعا میکنه خداوند بهش این اطمینان رو میده، اون آرامش قلبی رو بهش میده و اون شادی رو در دلش میریز. خصوصاً عزیز هنری مارتین عاشق وطنشه، اونجا رو ترک میکنه برای جلال نام مسیح. اما توی کشتی هم بدون فعالیت نیست، چون همونجوری گفتم این سفرها در اون زمان هفته ها طول میکشید. از ناخدا اجازه میخواد تا روزهای یک شنبه موعظه کنه و این کار انجام میده. و گاهی وقتی که به بندر دیگه میرفتن ممکن بود هفته ها در اونجا بمونن تا بار جا به جا بشه یا هوا بد بود، هوا طوفانی بود و اینها باعث میشه واقعا دچار بیخوابی بشه، دچار دریازدگی بشه، دچار افسردگی بشه و حتی پشیمانی که چرا اون آسایش و زندگی راحتش رو رها کرد و خودش رو به این وضعیت انداخت. اما وقتی که این فکرها به ذهنش میاد، فکر میکنه به اون انسان های گمگشته ای که توی هند و ایران نشستن و دسترسی به کلام خداوند ندارن. و بعد خودش رو دلگرمی میده و دعا میکنه و کلام رو میخونه تا بر این درد دوری از وطن و شرایط سخت غلبه کنه. بعد از 2 ماه که انگلیس رو ترک میکنن تازه میرسن به اسپانیا. مدتی که روی کشتی هست این سعی میکنه زبان هندیش رو تقویت کنه، روزی 2 ساعت کلام میخونه و سعی میکنه برای مسافرین روی کشتی جلسه بذاره. سفر ادامه داره، سفر دریانی طولانی تره، یک عده بیمار میشن توی کشتی و هنری مارتین میره کنار اینها، برایشون کلام میخونه، دعا میکنه، تسلیشون میده و این باعث میشه خودش هم اون بیماری مصری رو بگیره تا حدی که به قدری بیمار میشه که فکر میکنن رو به مرگه. میدید شبانهای انگلیسی، شبانهای مسیحی این شکلا به فکر خودش نیست. این فرد بیماره، حتی مریضیش مصری، میره کنارش براش دعا میکنه، دستشو میگیره، تسلیش میده و حتی این جون خودش رو به خطر میاندازه. اما بعد از اینکه تبش قطع میشه بهتر میشه، دوباره میره و به اون مردم کلام رو میرسونه. این سفر 9 ماه طول میکشه تا اینا سرانجام به هند برسن. در هند یک منشی زبان هندوستانی پیدا میکنه که بهش کمک میکنه، زبان سانسکریت رو فرا میگیره و چند سال در هند خدمت میکنه و در اونجا هست که زبان فارسی رو هم فرا میگیره. این فرد واقعا یک نابغه از دوست عزیز، این به چندین زبان تسلط کامل داره. ما به اون فعالیتاش در هند اشاره نمی کنیم. میرسیم به سفرش به ایران در سال 1811 میلادی. از هند باید به ایران بیاد، به بوشهر. این سفر دریایی هست، دوباره از چند تا از بندرهای هند عبور میکنه تا اینکه به بوشهر میرسه. وقتی که میرسه به بوشهر هوا بسیار گرمه، تابستان بسیار داغه. از اونجا قصد داره به شیراز بره چون اساتید ادب و فارسی زبان در شیراز بودن، به این شکلش گفتن. حالا باید یک الاغ، یک راهبری پیدا کنه و پیاده در اون گرمای 40 درجه بالای 40 به شکل خودش رو به بوشهر برسون، از بوشهر به شیراز برسون. سرانجام به شیراز میاد و یک دستیاری رو پیدا میکنه، 2 تا دستیار، یکی میرزا سید علی خان هست و یکی هم جعفر علی خان. اینا مسلمونن اما عقاید صوفی دارن. خونه رو پیدا میکنه، اونجا میشه محل استقرارش با این 2 منشی که هر روز میومدن کتاب مقدس رو اون از زبان لاتین به فارسی ترجمه میکرد و این منشی ها فارسیش رو اصلاح میکردن. ساعت ها در روز سپری میشده با اینها که این کلام رو عهد جدید رو ترجمه کنه از زبان یونانی به زبان فارسی. عده زیادی هم وقتی که خبر میشن یک انگلیسی اومده به شیراز علاقمند میشن که به دیدارش میان و هر روزه جمعیت زیادی میان. چجوری این مردک فرنگی میتونه زبان ما رو صحبت کنه و مثل بلبل فارسی حرف بزنه؟ در شیراز شایع میشه که یک جوان انگلیسی اومده تا به اسلام بگرده و مسلمون بشه، اما این فریب انگلیسی هاست. این فقط یک کلکه، میخواد 15,000 نفر رو وارد شیراز کنه، شیراز رو تسخیر کنه. پس این شایعات بدگویی پشت سرش هست و باید هر روزه با تعداد زیادی از این کسانی که علاقمند شدن و یا میخوان او رو ببینن با هاش صحبت کنه، با اینا صحبت کنه، حتی با مجتهد شیراز باید بحث کنه. به این سادگی هم دیدار با او میسر نبود، اما به هر صورت این امکان برایش پیش میاد، با اونا بحث میکنه و بعد که میبین اینا نظراتشون چه هست و چقدر مقاومت میکنن در برابر پیام مسیح، به محض اینکه اون میگه مسیح پسر خداست اینا میخوان فرار کنن، تجمیت هستن. پس این شروع میکنه به یک نوشتن یک کتابچه ای که نظریات این آخوندها رو کاملا رد میکنه. و این کتابچه ای که نوشته میگه ببینید، شما که میگید این پیامبرتون دین آخر رو آورده، پیامبر آخره، چرا نامی ازش در کتابهای مقدس نیست؟ چرا در عهد قدیم نامی ازش نیست؟ اصلا هیچ نامی از اون نیست. همه پیامبران راستین راجبشون پیشگویی شده، همشون یهودی هستن. این مرد که اصلا یهودی نیست، این دشمن یهود بود. بعد میگه گسترش اسلام رو نگاه کنید، به تاریخ اسلام نگاه کنید. این از بچه حساسی بود، بر اساس زور شمشیر از روش‌های دنیوی استفاده شده، از لحاظ معنوی نبود که کسی ایمان بیاره، از روی ترس بود، به خاطر کشته شدنشون از ترس مرگ بود که مسلمون شدن. و بعد میگه شما قرآن رو بخونید، به اون وعده هایی که داده شده نگاه کنید در مورد بهشت. همه اینها وعده هاش دنیویه، اینها برای ارضای شهوات مردان هست، اینها ابداع شده، چون این چیزهایی توی کتاب مقدس نیست. و بعد اشاره میکنه همچنین به تناقض هایی که در کتاب مقدس در قرآن هست و مطالب بیمعنایی که درش هست. و از همه مهمتر میگه این راه رستگاری که اسلام ارائه میکنه قادر به نجات هیچ فردی نیست. خیلی ممکنه از این طریق کسی در حضور خدای زنده رستگار بشه. از این کتابچه رو به شکل مستدل مینویسه. این کتابچه الان روی اینترنت هست، میتونید سرچ کنید و خودتون بخونید. این دوستان عزیز، حکمت خداوند در برابر همه دم و دستگاه و قدرت اون مجتهدین و ملاها، یک جوونی که ضعیف یک سال از عمرش باقی مونده، بدون ترس در برابر اونها میسته، میگه دین و آیین شما باطله. به مردم میگه یک عمر سرتون کلاه گذاشتن، این راه رستگاری نیست، بیاید کلام خداوند رو بخونید. و شما وقتی که زندگی نامه هنری مارتین رو میخونید و یا خاطراتش رو میخونید، میبینید از هر فرصتی استفاده میکنه. وقتی که به دیدارش میان، وقتی که در سفر هست، امیر نقاط مختلف رو به دیدنشون، چه با مجتهدین وقت، چه با یهودی ها، چه با ارامنه، با همه اینها از مسیح صحبت میکنه. به اونا میگه راه نجات چه هست، به اونا میگه که مسیح پسر خدای زنده است و نجات دهنده گناهکاران، تنها اوست که میتونه شما رو نجات بده. و در این حال هدف اصلیش ترجمه عهد جدید هست، از زبان یونانی به زبان فارسی. هنری مارتین اون کتابچه‌ای رو که می‌نویسه میاد اسلام رو مقایسه می‌کنه با مسیحیت و میگه ببینید قدرت انجیل رو نگاه کنید، چه تأثیری می‌ذاره روی زندگی ایماندارانش و همچنین روی جامعه. برای من و شما این مطالب بسیار اکنون روشن هست. شما اگه به جهان غرب اومده باشید دیدید و اینها براتون واضحه. کسانی در ایران هستن شاید الان بدونن حقیقت اینو درک کنن، اما برگردید به 200 سال قبل، پدر و ما اجداد ما، اینا در تاریکی کامل بودن، ذهنشون کاملا بسته شده. و بعد این رساله ای که و یا این کتابچه ای که هنری مارتین رسیده میرسه به دست رضا قلی میرزا. ایشون نوه نادرشاه حاکم شیراز هست. وقتی که اینو میخونه میبینه کفر درش نوشته شده، به پیامبر اکرم بی‌حرمتی شده، میگه پاسخ این سخنان فقط شمشیره. این تنها استدلالی که در برابر این کلام وجود داره شمشیر هست. اما تون هنری مارتین انگلیسیه، جرأت ندارن دست روش بلند کنن. پس ما این فرد رو داریم که مسیح رو دوست داره، هدفش نجات جانهاست، چون میخواد این گمگشته ها کلام خداوند رو در دست داشته باشن، به زبان فارسی بخونن، بفهمن که کلام چی میگه، خدای زنده چه هست. رفته همه چیزشو داده به مسیح. وقتی که در اونجا هست، هر کسی که به دیدارش میاد، صوفیا میان، رهبرشون یه فردی هست به نام میرزا ابوالقاسم شیرازی ها، خیلی به این احترام میذارن. وقتی که میان، او میاد نزدش، با او بحث میکنه، با او صحبت میکنه، به سوالاشون جواب میده. بهش میگن ما میدونیم امپراتوری پارس رو داشتیم، ما پرسپولیس رو داریم. و یک روز حتی میره تا اونجا رو ببینه، یعنی اصلی کرایه میکنه با چند تا از اون محلی ها که راه رو میدونن، سوار بر اسب اون جاده خاکی باید بره با اون راهدارها که برسه و پرسپولیس رو ببینه. شب که بر میگشتن، غروب میشده، این حمال ها و یا این قاطعچی یا هر کسی، این افرادی که او رو برده بودن، میگه آه الان وقت نماز شده، شما که فرنگی هستی استعدادت هم خوبه، قبله رو برای ما پیدا کن تا ما نمازتون رو بخون. و ایشون هم جهتش رو پیدا میکنه، اینا نمازشون رو میخونن و بعد اینا میان ازش سوال میپرسن، میگن حضرت آقا بهترین چیز در دنیا چه هست؟ انیماتی میگه بهترین چیز محبت خدای زنده و حقیقی، اگر اونو داشته باشی شما هیچ چیز دیگه ای نمیخواد. بعد میگن حضرت آقا بدترین آدمهای دنیا چی کسانی هستن؟ انیماتی میگه کسانی که وظیفه‌شون رو میدونن ولی بهش عمل نمیکنن. به این شکلی که سوال میکنه حضرت آقا مسیح کیه؟ روح در کجا قرار داره؟ آیا روح در بدنه یا خارج از بدنه؟ و این با صبر با حوصله با اینا میشینه جواب میده و سعی میکنه اینها رو بیاره به سوی کلام خداوند. بعد ماه رمضان میشه و این میبینه مسلمین چه مصیبتی رو تحمل میکنن. خاطراتش رو که مینویسه به این صحنه اشاره میکنه، میگه اینا نیمه های شب همه از خواب بیدار شدن، تو خونه ای که هست صاحب خونه وضعش خوبه، نمیدونم چند تا نوکر و غیره داره، و اینی مارتی این را میبینی که آقا اینا نصف شب بیدار میشن تا خرخره میخورن تا برای روز بعد آماده بشن. و تأثیر ماه رمضان روی افراد خونه بسیار جالبه. ارباب خونه عصبانیه و خدمتکاراش رو کتک میزن، خدمتکارا عصبانی و بی‌حوصلن، توی کوچه که میری گداها بیش از حد التماس و زاری میکنن. و بعد در ماه رمضان وسط ظهر همه میرن به اون مسجد بزرگ. در یک روز این صاحبخونه برمیگرده و میگه امروز توی مسجد نمیدونم دعوا شد فلان شد، وزیر اومده بود از مسجد دیدار کنه. وقتی که از مسجد بیرون میاد یکی از خادمین اون وزیر به یکی از اون دستفروش ها تنش میخوره و دستفروش بساطش میریز روی خیابون. اون دستفروش میگه فلانی چرا نگاه نمی کنی؟ و بعد وزیر دستور میده به اون خادمینش که اون دستفروش رو حسابی کتک بزنن، در صورت که اصلا تقصیر با اون فرد نبود. بعد هنری مارتین نویسه خوشا به حال اروپایی ها که چنین وزیران و حکومت مداران و قلدری رو ندارن. مردم اروپا با چه عزت و احترامی باشون برخورد میشه، قانون چقدر از اونا حمایت میکنه، اما در این مملکت پارس و این رهبران و قلدر مردم در چه وضعیتی هم. و بعد در همون خاطرات مینویسه میگه اگر این مردم ایران با همه این استعدادی که دارن، با همه این دارایی که دارن، اگر مسیحیت رو داشتن، اگر یک حکومت درست رو داشتن، بدل میشدن به قدرتمندترین و سعادتمندترین کشورهای منطقه. ببین نظر هنری مارتینه 200 سال قبل، حتی وقتی که هنوز حکومت اسلامی به ایران نیومد. و بعد در خاطراتش می‌نویسه که یک جعفر علی خانی هست که یک شیعه متعصبه و ایشون رسمش اینه بعد از نماز کاری که می‌کنه مرتب عمر رو و پیروانش رو لعن و نفرین می‌کنه. و این برای هنری مارتین خیلی عجیب هست که چرا این فرد این کار انجام میده. یه روز دعوتش میکنن به شاه چراغ، بعد می‌نویسه که این شاه چراغ قبر برادر یکی از امامهای شیعه است. هر سال ماه رمضان که میشه در این شاه چراغ یک معجزه روی میده و مشخص متولی اونا شاه چراغ هم که نسلن در نسل، متولی اونجا هم وضعشون بسیار عالی و ثروت زیادی دارن. و در این حین بزرگان دین علمای اسلام میان باهاش صحبت میکنن، به دیدارش میان و او به کارش ادامه میده. به کمک اون دو منشی در اون گرمای هوا کلام رو ترجمه میکنه. وقتی که توی کوچه میاد بچه ها بهش سنگ پرتاب میکنن چون کافره، نجس هست. از سوی دیگه از بیماری سل رنج میبره، بدنش ضعیفه، دچار تب میشه و غیره. یک روز وزیر او رو دعوت میکنه به مراسم محرم تا بیاد مراسم تعزیه رو تماشا کنه. در نظر بگیر این فرد در آکسفورد درس خونده، مبشر کلام، باید بیاد بنشینه و تماشا کنه که یک پسر بچه رو لباس پوشونن به جای یکی از پسران فاطمه و روی صحنه نمایش اجرا میکنه. در صورت بعد از یک سال که از ورودش به شیراز میگذره، ترجمه عهد جدید رو به آخر میرسونه. حالا قصد داره اینو تقدیم پادشاه کنه، باید بره تبریز چون تبریز جایی که سفیر انگلیس درش ساکنه، اما این سفرش بسیار طولانی میشه چون باید باید قافله حرکت کنه. در نزدیکی تبریز هوا بسیار سرده، مسیر کوهستانیه، یخبندان پر از برفه، اکثر مسیر رو پیاده حرکت میکنه و در نظر بگیر این طرف بیماری سل داره، دارویی براش وجود نداره و رو به مرگه. توی راه به اصفهان میرسه، میره به جلفا جایی که ارامنه هستن، با اونها بحث میکنه، میبینین که کلیسا کاملا مرده است. بعد به تهران میره، اما پادشاه به قشلاق رفته، بعد از امین الدوله یک سفارش نامه بگیر تا بتونه به حضور پادشاه برسه. پادشاه در کرج اردو زده و در این مسیر سفر با هر کس که روبرو میشه انجیل رو بشارت میده، اما هر بار با مقاومت روبرو میشه، بهش توهین میکنن، تأخیرش میکنن و بعد از سوی شاه بهش خبر میرسه که او هیچ غریبه و یا انگلیسی رو نمیبینه مگر اینکه اینا اول از طرف سفیر انگلیس معرفی شده باشن. یعنی این اول باید بره تبریز، سفیر انگلیس سفارش نامه بهش بده تا بتونه پادشاه رو ببینه و بهش کتاب مقدس رو تقدیم کنه. بعد این شرایط حالش روز به روز بدتر میشه، تب شدید، بدن درد داره و این سفر با کاروان بسیار خستش کرده، رو به مرگ تقریبا. به تبریز که میرسه و سفیر انگلیس رو میبینه، میبینه واقعا حالش مناسب نیست، میگه آقا تو باید برگردی انگلیس استراحت کنی، تو رو به مرگ اینجا نمون. و خب اونم دیگه ترجمه رو به آخر رسونده و تصمیم میگیره که برگرده و سفیر انگلیس هم قول میده که اون نسخه عهد جدید رو چاپ کنه و تقدیم شاه بکنه و این کار انجام میده. یک نسخه هم میفرسته به چاپخونه در اروپا تا این چاپ و تکثیر بشه. از تبریز با یک کاروانسرای روانه ترکیه میشه. بعد از کوههای آرارات عبور کنه، به ارزرون بره، از اونجا به ترکیه بره. مسیرش سنگلاخه، تب داره، ضعیفه، اما به هر صورت حرکت میکنه. اون کسی هم که کاروانسرا بود و قافله رو میبینه آدم بیرحمیه، این میبینه مریض بیمار، میگه نه باید بریم. سرانجام به ترکیه میرسه و در همونجا از جهان میره در سن 31 سالگی. یعنی دوستان این هنری مارتین فقط یک سال در ایران بود، اما در عرض همون یک سال چه خدمت بزرگی رو برای ما انجام داد. کتاب مقدسی که ما امروزه در دست داریم، کتابی که در اکثر فارسی زبان ها در دست دارن، کتاب ترجمه هزاره نو هست. این هزاره نو رو اگر مقایسه کنید با ترجمه قدیم، میبینید خیلی از اون وام گرفته، تقریبا میشه گفت کپی برداری شده. اون ترجمه قدیم رو که انتشارات کتاب مقدس در ایران قبل از انقلاب چاپ میکرد، بر اساس همین ترجمه هنری مارتین بود که اکنون هزاره نو اومده به اسم هزارینو چاپ کرده و میگه این ترجمه ما هست. این ترجمه قدیمی در 1895 در ایران چاپ شده بود و بعد ترجمه ای که سازمان انتشاراتی ترینیتریان بایبل سوسایتی انجام داده، این کاری که گروه پارسا انجام داده و ما و چند نفر از دوستان همون ترجمه هنری مارتین رو به روز رسوندیم. ببینید ترجمه او هست، کاری که او انجام داد اساس همه این ترجمه هاییست که اکنون در دست ما هست. این کسی بود که واقعا بعد از اینکه ایمان آورد خودش رو کاملا وقف مسیح کرد، به خاطر مسیح همه چیز رو خار شمرد، همه چیزش رو از دست داد. قبل از اینکه انگلیس رو ترک کنه عاشق اون دختری بود به نام لیدیا، ازش درخواست ازدواج کرد اما لیدیا حاضر نشد انگلیس رو ترک کنه، اما هنری مارتین حاضر شد تا هم لیدیا و هم وطنش رو ترک کنه. در تمام مدتی که در هند در ایران هنوز عاشق لیدیا است، هنوز دلش تنگه برای وطنش، برای عشقش، براش نامه می نویسه، اما حاضر از همه اینها بگذره. میتونه توی کمبریج بمونه، استاد دانشگاه بشه، زندگی مرفعی داشته باشه، در عوض میاد در بین مسلمین، در بین هندوها، جایی که جونش در خطره، در شهر در سخت در این شرایط زندگی میکنه به خاطر محبت به مسیح، به خاطر محبتی که به دیگران داره. امیدوارم دوستان وقتی که ما به زندگی این افراد فکر میکنیم اینا برای ما تشویقی بشه، ما از این افراد بت‌هایی نمی‌سازیم، اینها خداوند اونها رو بدل ساخته به چنین افراد، اینها ثمره کار مسیح هست، اینها فیض و قوتی که روح القدس به فرد میده و خداوند میتونه از شما هم چنین فردی رو بسازه. شما اگه یک مسیحی واقعی باشید، خداوند شما رو در این جهان قرار داده زیرا براتون یک هدفی داره تا از شما استفاده کن برای گسترش ملکوتش، تا در همین جهان اون رو جلال بدید و وسیله‌ای باشید در دست‌های خداوند تا انجیل رو به دیگران برسونید. همون کاری که هنی مارتین انجام داد، گفت خداوندا من میخوام از یک شمع برای تو بسوزم، زندگیمو میدم به تو، از من استفاده کن برای جلال نامت. از همه چیزش گذشت و خداوند از او استفاده کرد. خداوند میتونه از شما هم استفاده کنه. و به علاوه اون واقعا دلش میسوخت برای مردمی که در تاریکی و در جهالتن، مردمی که میمیرن بدون خدا، بدون مسیح، مردمی که در همین دنیا هم اسیر خرافاتن و شادی و امیدی در دلشون نیست. و برای اینهاست که تلاش میکنه، زندگیشو میذاره و خداوند هم اون رو برکت میده، بهش فیض و توانایی میده. و خداوند میتونه این کار برای شما هم انجام بده دوست عزیز. و تلاش کنیم تا وقتی که فرصت داریم و زمان داریم انجیل رو بشارت بدیم و به دیگرانی که در تاریکی نشستن و عزیزانمون، به خانوادمون بگیم که راه رستگاری و راه نجات در چه هست.